اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله که زائر حرم مطهر امیر المؤمنین و رسول خدا بشیم، کربلای معلا و بقی رو زیارت کنیم به روح امیر المؤمنین، تا امام زمان صلوات الله علیه برای سلامتیشون صلوات می فرستیم. در معاملاتی که انجام می شود، اکثر شرطهایی که فروشنده و خریدار شرط می کنند باید بر عهد و پیمانشون بمانند. یکی از شرطهایی که در معاملات بعضی وقتا انجام میشه اینه که میگوین کلیه خیارات فسخ. کلیه خیارات فسخ وقتی امضا کنن معناش اینه که اگر عیبی در جنس پیدا شد، در پول پیدا شد، تأخیری پیدا شد و یا هر چیزی که باعث این میشد که به خودی خود در اون معاملات افراد اختیار داشتن که فسخ کنن، که بهش میگن خیار فسخ. اگر در معامله خریدار و فروشنده خودشون فسخ کنند خیارات را، دیگه اگر مشکلی پیدا شد اختیار فسخ ندارند و معامله به قوت خودش باقی خواهد بود. الان یه مسئله پرسیدن یکی از دوستان، در این قراردادهایی که افراد با عاملان کار دارن، مثلا یه مهندسی رو قرارداد کردن که یه ساختمونی رو 3 ماهه تحویل بده، 10 ماهه تحویل بده و تأخیر میکنه، این تأخیر یا روی مسامحه است یا روی افراط و تفریط. پرسیدن که جرائمی که گذاشتن، جریمه گذاشتن که اگر تأخیر در تحویل خانه داد مثلا روزی اینقدر تومن جریمه بده، اینها رو معمولا مراجع مشکل میدونن. بی مشکل نیست، باید اگر تأخیری هم هست، جریمه ای هم هست، با ترازی باشه. اگر حالت معامله داشته باشه می توانند فسخ کنند معامله رو. میگه من این قراردادی که با شما کردم چون قرار بود این موقع تحویل بدی تحویل ندادی، فسخ، دوباره قرارداد بزندم. اما گرفتن جریمه در اکثر این معاملات اشکال شرعی داره و بایستی که قرارداد رو دوباره ببندن. فرض بکنید یه مهندسی قرار بود که یه اتاقی برای من بسازه، 1 ماه تحویل بده 1000 تومان بگیره، 1 ماه تحویل نداده، 15 روز گذشته، دوباره قرارداد رو فسخ میکنم، قرار جدید میذارم، میگه اگر این ساختمون رو ساختی عوض 1000 تومان مثلا من در قرارداد جدید 500 تومان میدم. این اشکال نداره، ولی گرفتن جریمه و تاوان در اکثر اینجور معاملات اشکال شرعی داره. به روح امام حسین علیه السلام صلوات بفرستید. بحث ما در چی بود؟ اگه گفتیم در این بود که پیغمبر اکرم 2 تا یادگار برای ما گذاشته که برای ادامه دینمون به این 2 تا یادگار گرانبها و ریفرنس مراجعه کنیم و از این دوتا استفاده کنیم. این دوتا چیه؟ قرآن و اطرت، کتاب الله و اطرتی اهل بیتی، کتاب خدا و اطرت پیغمبر اکرم که اهل بیت، کتاب الله و اطرتی اهل بیتی پیغمبر اکرم برای بعد از خودش وصیتی که کرده، وصیت به دو چیز کرده، یکی به قرآن یکی به اطرت. اینا در طول همه، یعنی فرموده که به قرآن مراجعه کنیم، اگه قرآن نبود یه جایی به اطرت مراجعه کنیم، یا گفته به اطرت مراجعه کنیم اگر اطرت نبود به قرآن، نه. عبارت اینه: لن یفترقا حتی یردا علی الحوض انی تارکن فیکم الثقلین یا ثقلین، کتاب الله و اطرتی اهل بیتی. خب نسبت این دوتا چیه؟ در بعضی از روایات پیغمبر اکرم فرمودن نسبت این دوتا اینه که یکیشون ثقل اکبره، یکیشون ثقل اصغره. اینو فرمودن، اما نفرمودن که مثلا از 10 دفعه که میخواین مراجعه کنین، 9 دفعه به ائمه مراجعه کنین، 1 دفعه به قرآن، 9 دفعه به قرآن مراجعه کنین، 1 دفعه به ائمه. این که هرگز از هم جدا نمیشن. و این تعبیرات من رو دقت بفرمایید، منم سعی میکنم پسر خوبی باشم، تعبیراتم رو اون چه که ائمه و پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله فرمودن اونا رو با دقت بگم. آیا فرمودن که در از 10 دفعه 9 دفعه به قرآن مراجعه کنید، 1 دفعه به پیغمبر، اگه نشد طولیه یا عرضیه؟ کدومه؟ عرضیه، یعنی با هم دیگه همیشه قرآن اطرت رو با هم داشته باشید. تفکر حسبنا کتاب الله برای الان برای بشر یادگار عمر ابن خطابه، یادگار اونه، و الا پیغمبر همش فرموده که انی تارکن فیکم از ثقلین. این که پیغمبر فرمودن انی تارکن فیکم از ثقلین، فرمودن لن یفترقا، از هم جدا نخواهند شد هرگز، حتی یردا علی الحوض، تا در حوض کوثر بر من وارد بشن. در زمان رسول الله مردم که می اومدن از قرآن می شنیدن مسلمون می شدن، به پیغمبر مراجعه می کردن، خود پیغمبر بودن، هرچی می خواستن می گفتن، یا در زمان ائمه خودشون بودن. اما الان که ما نیستیم، مشمول این قانون پیغمبر هستیم که فرمود که من در میان شما 2 تا یادگار به جا می گذارم، کتاب الله و اطرتی اهل بیتی. ما بحثی را که چند هفته از شروع کردیم، چند هفته که یعنی از ایام 13 رجب، درباره اینه که ببینیم پیغمبر چقدر کتاب خدا و اطرت رو توصیه کردن، و ما امروز وظیفمون در گرفتن دین چیست. خب پیغمبر خودشون وقتی بودن میگفتن اقیم الصلاة، مردم میمدن میپرسن خب چجوری نماز میخونیم، یا میدیدن پیغمبر چجوری نماز میخونن. الان که پیغمبر اکرم نیستن، به چی باید مراجعه کنیم؟ به فرمایش پیغمبر که فرمودن که انی تارکم فیکم الثقلین. خب خود ائمه که نیستن و پیغمبر، احادیثشون هست تا اونجایی که به دست ما رسیده. حالا من یه دونه روایت اول برای شما میخونم راجع به اسناد به قرآن یه دونه روایت هم میخونم راجع به این که در این قرآن اسناد به اهل بیت کردن. این چند شبه که انشالله خدمتتون هستیم امشب و هفته آینده از چهارشنبه تا جمعه سه شب، شب شهادت حضرت موسی بن جعفر و شب جمعه و شب مبعث، انشالله بحثا رو پی میگیریم. کتابی که من در خدمتش هستم تفسیر صافی مرحوم فیض کاشانی است، مربوط به چهار قرن قبل. ایشون برای تفسیرشون 12 مقدمه آوردن، بعد تفسیر رو شروع کردن. 12 مقدمه که ما برخی از این مقدمات رو ترجمه کردیم در 20 سال پیش و به نام علوم قرآن چاپ شده. خیلی مطالب عمیق و جالبی داره، روایات خیلی نابی رو جمع کرده ایشون. یه روایتش اینه، می فرمایند که محمد ابن یعقوب کلینی در کافی و نیز محمد ابن مسعود عیاشی در تفسیرش، تفسیر عیاشی، با اسناد خودشون از امام صادق، از پدرش، از پدرانش اینجوری نقل فرمودن. قال، یعنی امیرالمومنین علیه السلام، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، یا قال امام صادق علیه السلام، امام صادق از پدرش، از پدرانش، حضرت فرمود که پیغمبر اینجوری فرمودن: ایها الناس انکم فی دار هدنتن و انتم على زهر سفرن و سیرو بکم سریع. مردم، شما در خانه سستی هستید که محکم نیست، خیلی شما رو نگه نمیداره، خیلی ثابت نیست، حالاتش یه جور نیست، اینقدر نچسبید به دنیا، نه بچسبید نه قصهشو بخورین. دار هدنه یعنی خانه زودگذر، سست، و شما دارید سفر میکنید به همین زودی. علی زهر سفرن یعنی سوار بر مرکب سفر هستید. و سیرو بکم سریع، خیلی هم سریع شما رو میبریم مرکب. و قد رأیتم اللیل و النهار و الشمس و القمر یبلیان کل جدید و یقربان کل بعید. این شب و روز و آفتاب و ماه، که باز تأکید بر شب و روزه، هر تازه ای را کهنه می کنن. دیروز عروس و داماد بودن، امروز پیرمرد و پیرزن هستن. دیروز مجرد بودن، امروز بچه دارن. دیروز عرض کنم که راست راست را می رفتم، امروز زیر خاک هستیم. شب و روز و آفتاب و ماه هر نوعی را کهنه می کنن و هر دوری را نزدیک میکنم. من موام سفید شده، خیلی دوره. همین دو سه روز پیش منم اینجوری میگفتم، الان سفید شد. الان میگم من بمیرم، بابا همش مال همسایه است. همین دو سه روز بعد، یه روز بعد نوبت منم میشه. و یعتیان به کل موعود، تمام چیزایی که وعده داده شده هستن، این آفتاب و ماه و شب و روز میگیرن برای ما، میخرن میارن. چون مگه همینجور میچرخن؟ اونایی که بهمون وعده داده بوده، یه روز پیر میشی، یه روز از قوا میافتی. همیشه اینجوری نیست، چه ناراحتی چه خوشی. همیشه اینجوری ناراحتی نمیمونه، همیشه اینجوری خوشی نمیمونه، همیشه سوار بر مرکب مراد نیستی، عوض میشه. فَأَعِدُّوا الجهاز لبعد المجاز، مجاز یعنی گذرگاه. جهیزیتونو آماده کنید، جهیزیه، جهیزیه یعنی اونی که آماده میشه. برای اینکه راه دوره، گذرگاه دوره، چمدون بردارید و آماده بشید. قال امام صادق علیه السلام فرمود، وقتی پیغمبر اینجوری فرمودن، فقام مقداد ابن الاسود فقال یا رسول الله و ما دار الهدنه، گفتید که انکم فی دار هدنه، شما در هدنگاه هستید. هدنه چیه؟ خیلی سخت نگیر، خونه زود میگذره. یا رسول الله، اینجوری که گفتید در دار هدنه، این دار هدنه چیست؟ فقال صلی الله علیه و آله و سلم دار و بلاغ و انقطاع. اومدی یه خبری بدی و بری، خلاصش اگه بخوام با زبان ساده یا عوامی خودم ترجمه کنم اینجوری میشه، اومدی یه چیزی بگی و بری، اومدی یه چیزی بشنوی و بری، موندگار در این دنیا نیستیم. بعد حضرت فرمود که مقدار و به بقیه، فاذا التبست علیکم الفتن کقطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن، اگر فتنه ها بر شما رو آورد مثل شبهای تاریک، نمیدونستین چی کار کنین، تاریکه، هر کی حرفی میزنه اون میگه بیا جز من باش، اون میگه حرف منو بشنو، اون میگه بیا تو گروه من، اون میگه تو حزب من. فاذا التبست علیکم الفتن، زمانی که فتنه ها بر شما پوشیده کرد، اشتباه پیش آورد، کقطع اللیل المظلم، مثل پاره های شب تاریک، وقتی که اشتباه، هر کسی میگه بیا تو جز گروه من، کل حزب به ما لدیهم فرحون، هر کسی میگه بیا جز حزب من، بیا جلسه من، بیا تو گروه من، بیا تو برند من، بیا تو لگوی من. اگر فتنه ها بر شما رو آورد مثل پاره های شب تاریک، فعلیکم بالقرآن، بر شما باد به قرآن، به قرآن مراجعه کنین. فانهو شافع مشفع. یعنی چی شافع مشفع؟ قرآن شفاعت کننده. شفاعت شفع به معنی جفته، یعنی قرآن همراه توست. مشفع یعنی شفاعتش مورد قبوله. فانهو شافع مشفع، قرآن شافع مشفع. مشفع یعنی چی؟ یعنی شفاعتش پذیرفته شده است. شافع هم یعنی همراه. این که میگن در قیامت امیرالمومنین علیه السلام شفاعت میکنه، یعنی میاد همراهی میکنه با شیعیانش. امام زمان علیه السلام شفاعت میکنه، یعنی همراهی میکنه. و ماحل مصدق، ماحل یعنی شکایت کننده تصدیق شده است. قرآن دوتا کار میکنه، همراهی میکنه، همراهیش تایید شده است. اگر ما رفیق خوبی نباشیم از ما شکایت میکنه، شکایتش هم خدا میپذیره، میگه این سید حسین حسینی خطابه قدیر منو تنها گذاشت، با من نبود، کم به دیدن من اومد، کم همراه من بود، خدای نکرده. خب، و من جعله امامه قاده الالجنه. خیلی روایت جالبیه، ببینید ناقلش عز کاشانی در 700 سال قبل از مجلسی بوده، ولی دوران مجلسی، ریفرنسش اصول کافی و تفسیر محمد ابن مسعود عیاشی، گفتگویندهش امام صادق. از کی نقل میکنه؟ از پیغمبر اکرم. همش صحیح در صحیحه. من جعله امامه قاده الی الجنه، کسی که قرآن رو جلو قرار بده دنبالش، قادهو یعنی او رو قائد خودش قرار بده، قائد یعنی رهبر، کسی که قرآن رو رهبر خودش قرار بده، جلوتر از او حرکت کنه و این دنبالش بره، او را میبرد به بهشت. و من جعله خلفه ساقه الى النار. کسی که خودش حرکت کنه، قرآن رو پشت سرش خودش قرار بده، بگه قرآن دنبال من حرکت کن. از پشت که میاد آدم و قرآن هول میده، هول میده به آتش. میدونی یعنی چی؟ خیلی روشنه دیگه. کسی که قرآن رو پشت سرش قرار بده، یعنی یه راهی رو بره قرآن رو دنبالش یدک بکشه. یکی از این معانیش حتما اینه دیگه، که خودش یه تئوری نظریه داشته باشه، بعد بگه قرآن تو این نظریه من رو بیان کن، تحمیل کنه نظریه خودش رو به قرآن، میبردش به جهنم. مثلا میگم نظر فیکسیسم داشته باشه در تکامل، در بیولوژی، بعد بگه که قرآن هم فیکسیسم رو گفته. یا نظر ترانسفورمیسم رو داشته باشه، بگه نه قرآن رو گفته. اصالت فرد رو تو جامعه شناسی داشته باشه، بگه قرآن رو گفته. اصالت فرد رو داشته باشه، مالکیت خصوصی قائل باشه، مالکیت خصوصی قائل نباشه، متریالیست باشه، نمیدونم رئالیست باشه، عقیده خودشو بر قرآن، نه اینکه قرآن رو رهبر خودش قرار بده بگه ببینم چی میگی. همه حرفشو پیغمبر اینجا زده، من جعله امامه قاده الى الجنه و من جعله خلفه ساقه الى النار. ساقه یعنی او رو سوق میده، حرکت میده، برای اینکه شما قرآن رو پشت خودمون قرار دادیم. جالبه برای شما بگم که تو پرانتز، چون اخیراً خدا توفیق داده که یک کمی روی خطبه فدک حضرت صدیقه طاهره، مخصوصاً در ایام فاطمیه نگاه میکردم، کار کردم، حضرت چند جا میفرماید که نبستم ورا از ظهورکم، قرآن رو پرت کردید پشت سرتون، به پشتتون انداخته، به پشت انداخته یعنی تک کردید، یعنی حرکت میکنه، میخواد قرآن با شما حرکت کنه. تمام نظریه پردازان و تئوریسین های مکتب پادشاهان عمر و ابوبکر و عثمان این کارو کردن، اول نظریه خودشونو گفتن، بعد قرآن رو بهش تحمیل کردن. حضرت زهرا که باشون دیالوگ فرمودن، که فرمودن اصلا تو مناقض به قرآن حرف میزنی. گفت شما پیغمبران ارث نمیذارن. حضرت از آیات قرآن آورد، ساکت شدی چون نتونست بگه. اون روایت هم همونجا درجا جعل کرد. خیلی به اصطلاح مسئله است. ما هم امروز، حتی ما که شیعه هستیم، ادعا میکنیم سقلین رو داریم، اگه نظریه پیدا کنیم، نظریه اون رو بخوایم تحمیل بر قرآن بکنیم، یعنی در واقع قرآن رو پشت به سر انداختیم. قرآن ما رو ساقه الی النار، ما رو سوق میده به سوی آتش. و هو دلیل، و اون قرآن است راهنما، یدل علی خیر سبیل. خیر یعنی چه؟ بهترین. خیر یعنی بهترین، اخیر بوده دیگه، صفت تفضیله. و هو دلیل یدل علی خیر سبیل. قرآن دلیل راهنماست، بر بهترین راه راهنمایی میکند. و هو کتاب فیه تفصیل و بیان و تحصیل. و این قرآن کتابی است که در او فصل فصل و جدا جدا مطالب بیان شده، و بیان روشنایی هست، و تحصیل کتاب تحصیله، هر چی میخوای از کتاب بردار. عجب، پیغمبر گفته کتاب قرآن کتاب تحصیله، هر چی میخوای از کتاب بردار. و هو الفصل، سخن آخره، و هو الفصل، قرآن فصل الخطابه، کلام آخره، آخرین سخنه، بالاترینه. و هو الفصل، لیس بالهزل، شوخی نیست، مسخره بازی نیست، لیس بالحزق. بلهو زهرون و بطنون، قرآن ظاهر داره و باطن داره. فظاهرهو حکمون و باطنهو علم. ظاهرش حکمه، اقیم الصلاة ان الله یأمر بالعدل و الاحسان، ظاهرش حکمه، حکم قاطع. قل هو الله احد ان الله یأمر بالعدل و الاحسان، اتقوا الله حق تقاته، ظاهرش حکمه و باطنش دانش است. ظاهره انیق، ظاهرش شیک و زیباست و باطنه عمیق و درونش جرفاست، عمیق جرف داره. لهو تخومون، ستارگان روشن، مغزهای بی اندازه. تخوم هر دو معنا کرده مرحوم فیض. تخوم جمع تخم یعنی عمق. نجوم هم خوندن، لهو نجومون، چون نقطه اونجا وقتا کم به معنای ستارگان. لهو تخومون جمع تخم یعنی انتهایشه، عمقشه، عمقها داره. و علا تخومهی تخوم، یه عمقشو که وارد شده دوباره جرفای مختلفی داره، راهای مختلف در عمق داره. لا تحصا عجائبه، شگفتی های قرآن قابل شمارش نیست. یکی، دوتا، دهتا، بیستا، صدتا. لا تحصا عجائبه، شگفتی های قرآن، عجائب قرآن قابل شمارش نیست. ولا تبلا غرائبه، غرائب قرآن، عزیزهای قرآن، مطالب نادر قرآن و منحصر به فرد قرآن کهنه نمیشه. همیشه آنلاین و نوعه، فرش فرشه. لا تبلا غرائبه، این منظرهای زیبایی که قرآن داره و کهنه نمیشه، همیشه ریفرش میشه، نوعه. فیه مصابیح الهدا، در قرآن هست. مصابیح الهدا یعنی چی؟ چراغهای رهنما در قرآنه. و منار الحکمه، منار یعنی شعله هایی که سر کوها میذاشتن راهنمایی میکرد. شعله های راهنما برای دانش 100% صحیح. حکمت یعنی چی؟ یعنی دانش محکم که مولا درزش نمیره، فرضیه نیست که امروز بگم فردا باطل بشه. حکمت به قرآن هم که میگن حکمت، به علم هم که میگن حکمت، به خاطر اینکه محکمه، میخم توش فرو نمیره، قابل شکستن نیست. منار حکمت در قرآنه، یعنی شعله های آتش هایی که روشنه و ما را قبسه هایی که راهنمایی میکند به دانش غیر قابل ابطال. و دلیل علی المعرفه، قرآن راهنماست بر شناخت شناسی. لمن عرف الصفه، تمام اینا برای کسانی است که قرآن رو بشناسن. ببینید همه رو گفت امام صادق از قول پیغمبر، از قول پدرانشون. قرآن همه این صفات ها رو داره برای کی؟ لمن عرف الصفه، برای کسی که قرآن شناس باشه. خب برای کسی که قرآن شناس باشه یه فایل باز کرد، یعنی همه این خصوصیات در قرآنه، نه برای همه. لمن عرف الصفه، برای کسانی که قرآن شناس باشه. حالا من لمن عرف الصفه رو ایشون معنا کردن، ای صفت تعرف و کیفیت الاستنباط. خب حالا این آخری رو تو مقدمه دوم ایشون یه سری روایت آورده، یه روایت خوندم از مقدمه اول در جامعیت قرآن، لمن عرف الصفه. حالا اون من عرف الصفه کیا هستن اونو میخونن، خیلی جالبه. روایت اول خلاصش چی بود؟ خلاصش این بود که قرآن در تاریکی ها شما رو نجات میده. همه چی داره، بیان داره، کلام فصل به داد شما میرسه، شافع مشفع، ماهل مصدق، همه اینا هست. برای کی؟ دلیل علی المعرفه، راهنماست برای اینکه ما وارد دنیای شناخت معرفت بشیم، عرفان، شناختن. لمن عرف الصفه، برای کسانی که کیفیت استنباط از قرآن رو میشناسن. اینا کیم؟ حالا روایت، روافل کافی، خدا رحمتشون کنه، کتاب کافی یکی از بهترین کتاب‌های چهار کتاب معتبر ماست، از دیفرنس‌های شیعه است، مال محمد ابن یعقوب کلینی. میدونی کی وفات کرده؟ قرن چهارم. دقیق کی؟ 329، یعنی سالی که غیبت صغرای امام زمان علیه السلام تمام شد و غیبت کبرا شروع شد. تمام زندگی کلینی، محمد ابن یعقوب کلینی، در دوران غیبت صغرا بوده، نزدیک به زمان ائمه. کتاب کافی رو در چند سال نوشته؟ 20 سال. چقدر حدیث داره؟ 15,000 خورده‌ای. 20 سال کشورهای مختلف، شهرهای مختلف رو گشته، راویان را با سلسله سندش پیدا کرده، ثبت کرده، خیلی زحمت کشیده، از کافی نقل کرده. به اسنادهی، به اسنادهی یعنی سندهایی که خود کافی مشخص کرده، من دیگه نمیگم اونجا هست، ان سلیم ابن قیس الهلالی. سلیم ابن قیس الهلالی یکی از برجسته ترین شاگردان امیرالمومنین علیه السلامه. علت این که روشن فکران از 11 قرن پیش تا حالا سلیم رو بعضی هاشون به قلوب نسبت دادن، برای اینکه سلیم خیلی نزدیکی به امیرالمومنین بوده، خیلی از اسرار رو میدونسته، اسرار آل محمد هم که ترجمه شده، اللهم صل علی محمد، ایشونه. خیلی روایت های نابی داره. یکی از ریفرنس های مرحوم کلینی سلیمه، یکی از ریفرنس های مرحوم علامه مجلسی رضوان خدا بر او، پا پهلوان دریای اطلاعات و علم و دانش و تحقیق است در حدیث و بقیه علوم اسلامی، از سلیم ابن قیس هلالی، قال سمعت امیر المؤمنین علیه السلام یقول. اون وقت حدیثی که سلیم نقل میکنه خیلی مفصله، تا اینجاشو مرحوم فیض نقل میکنه، الا ان قال، تا اینکه امیرالمومنین فرمود. چی میخوام بگم؟ حدیث برای چی میخوام بخونم؟ برای اینکه بگم و هو الدلیل علی المعرفه لمن عرف الصفه، قرآن دلیل راهنمای بر شناخت شناسی ماست، برای کسی که بشناسد قرآن را. بلا فاصله این گیره رو آوردم، گیره فلش رو زدم به مقدمه دوم ایشون که این قرآن شناس، صفت شناس کیست. حالا هرچی نقل میکنم اینجا فرمایش امیرالمومنین علیه السلامه، ما نزلت آیتون علی رسول الله صلی الله علیه و آله هر وقت اسم پیغمبر را بردی بگو صلی الله علیه و آله و سلم کامل، هر وقتم نوشتی بنویس کامل صلی الله علیه و آله و سلم. یه ساب میذاریم بده، بی ادبیه، مثل که خدمت امام زمان علیه السلام برسیم میگیم سلام علیکم. آدم خدمت امام زمان که میرسه سلام کامل با آداب، این همه چرت و پرت میگیم روز روچر، این همه چرت و پرت اس ام اس میکنیم، برای ترکا میگیم، برای ما رشدیا میگیم، برای ما مشدیا میگیم. خب دو کلمه رو مگه چقدر طول میکشه؟ شما جمعیتی که اینجا هستید، هم آقایان و خانوما، هر وقت نوشتین کامل بنویسید. حالا مد شده مردم مثلا فکر میکنه اینجوری درست میشه. آیه قرآن رو می‌نویسه به الله شمیرسه سه تا نقطه میذاره. به همون اندازه که کلمه الله احترام داره نمیشه بهش دست بی بزوزه، بقیه آیات قرآن هم همینطوره، کلمات هم همینطوره، احادیث هم همینطوره، اسم علم هم همینطوره. کامل بنویسید که ترویج اسماء مبارک باشه. البته مواظب باشید زیر دست و پا نیفته. مرحوم فیض و بزرگان ما اینجوری بودن، هیچ جا اسم پیغمبر و ائمه رو نیاوردن مگر اینکه صلی الله علیه و آله و سلم رو کامل گفتن یا علیهم السلام علیه السلام رو کامل گفتن. خیلی این جالبه ها، همیشه این اعتراف. خدا رحمت کنه یه دانشمندی داریم مال 8 قرن قبله، سیدم بوده، خیلی هم خدمت امام زمان علیه السلام رسیده، به نام سید ابن طاووس، خیلی کتاب نوشته، یک جا نیست اسم الله رو بنویسه و جل جلاله ننویسه. خیلی عجیبه، بدون استثناء. اسم الله رو عربی نویسه خیلی برن حدیث روایت، هر کجا خودش حدیث روایت طبق حدیث روایت، مگر حدیث روایت نیاورده باشه، خودش هر جا اسم الله رو گفته، گفته الله جل جلاله، احترام داره. هر جا اسم پیغمبر بردیم صلی الله علیه و آله و سلم، هر جا اسم ائمه بردیم میگیم چی؟ علیهم السلام. میگی پیغمبر صلی الله هم خیلی حرف بدیه، کامل بگو صلی الله علیه. این همه روزا حرف میزنی، حرفا بی خودی میزنی، نمیذاری ما بخوابی، مینویسی میگی. این احترامه. ایشون نوشته ما نزلت آیتون علا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، قیس ابن هلالی سلیمان قیس گفته الا اقرعنی ها، هیچ آیه بر پیغمبر نازل نشده مگر به من، مرا باعث قرائتش کرده، بر من خوانده و مرا باعث شده که بخوانم. اقرعنی یعنی به من دستور داده که اون قرآن رو، آیه رو بخونم. اگر او بر من خونده قرأها علیه، اما اقرعنی ها یعنی باعث شده که من همون آیه رو بخوانم. و املاها علی، آیه رو بر من دیکته کرده که بنویسم. فکتبتها به خطی، وقتی بر من املا کرده به خط خودم اون آیه رو نوشتم. و علمنی تعویلها و تفسیرها، به من یاد داده تعویل قرآن را، تفسیر قرآن را. اگر کسی تو این جلسه فرق بین تفسیر و تعویل رو بگه، مثلا از این جوونا، اونی که استاد دانشگاه درس قرآن تو دانشگاه درس میده، نه بچه هایی که نشستن اینجا زمین بر، اگر بگم که فرق بین تعویل و تفسیر چیه، یه جایزه هست. دکتر رفتی تا حالا؟ اینو خوب گوش کنیم برای فرق بین تعویل و تفسیر. تنزیل، تفسیر، تعویل. تنزیل یعنی ظاهر آیه قرآن که نازل شده. دکتر که میری میگی که من سرمای فرنگی خوردم، آنفولانزا شدم، این برای شما نسخه می نویسه، متن نسخه که نوشته آسپرین، آموکسیسیلین مثلا میگم، اینا میشه چی؟ تنزیل این نسخه. تفسیر نسخه چیه؟ تفسیر نسخه با فارماکولوژیست، داروشناس. وقتی میگه داروخانه، میگه آقای دکتر، اگه خود دکتر باشه، نسخه پیچاش نباشم، بعضی وقتا نسخه پیچام بلدم، میگه آقای دکتر این آموکسیسیلین چیکار میکنه؟ توضیح میده، میگه این آنتیبیوتیکه، این مثلا فلان ویتامین هم توش داره، ویژگیش اینه، تبره، این مثلا دارو از این چیزا ترکیب شده، پروتئین داره، آهن داره، مثلا پروتئین نمیدونم به اصطلاح ویتامین 1 تا 12 داره. خب این چی میشه؟ تفسیر، یعنی پرده برمیداره از این واژه ها و توضیح میده که این آموکسیسیلین چیست. تنزیل متن نسخه، تفسیر کار داروساز و فارماکولوژیست. تعویل موقعی که مریض اینا رو خورد، تبش قطع شد، ویروس ها از بین رفت، سلامت مریض هست. تعویل نسخه یعنی اونی که نسخه به او بر میگرده، تعویل از اول یعنی اونی که بهش بر میگرده. حضرت یوسف علیه السلام وقتی پدر مادرش اومدن رو تخت حکومت ایشون نشستن، گفت ذالک تعویل رؤیای من قبل، اون رؤیایی که من دیدم برای شما نقل کردم که رأیت الشمس و القمر رأیت هم لی ساجدین، دیدم که آفتاب و ماه و نمیدونم 12 تا 11 تا ستاره به من سجده میکنن، اون تنزیل بود. و تفسیر تعویلش اینه که حالا یوسف رسیده به پادشاهی، گفت ذالک تعویل رؤیای من قبل. تعویل یعنی اون حقیقت خارجی. سلامت انسان چیه؟ سلامتی که در اثر دارو خوردن پیدا میکنه میشه تعویل نسخه، تنزیل نسخه، تفسیر نسخه و تعویل نسخه. حضرت میفرماید که هر آیه ای که نازل شد، پیغمبر مرا باعث شد که اون آیات را بخوانم و املأها علی و نوشتم به خط خودم و علمنی تعویلها و تفسیرها، به من آموخت تعویل اون آیات را، تفسیر اون آیات را و ناسخها و منسوخها. ناسخشو به من معرفی کرد، منسوخشو به من معرفی کرد. ناسخ و منسوخ داره آیه، محکمها و متشابهها. محکم قرآن رو به من فهمون، متشابهش رو به من فهمون. و دع الله لی ان یعلمنی فهمها و حفظها. اینا رو که تازه به من گفت، تازه از خدا دعا کرد، از خدا خواست که خدا به من فهم آیات و نگهداری آیات را آموزش بدهد. فما نسیت آیتن من کتاب الله، هرگز آیه ای از کتاب خدا رو فراموش نکردم. موقعی که عثمان اومد قرآن رو جمع بکنه، هر کی میشنید که قرآن داره میگفت بگو، 8 آیه حفظ بودن، 2 تاشو یادم رفته، 2 تاشو نصفه بلدم، 2 تاشو بلدم. کی همشو بلده؟ امیر المؤمنین علی علیه السلام. خیلی مهم. همشو بلدم، هرگز فراموش نکردم. ولا علمن املاه علی فکتبته منذ دعالی به ما دعا، هرگز دانشی را فراموش نکردم از اون موقعی که من نوشتم و او بر من دعا کرد. و ما ترک شیئن علمه الله من حلال نو ولا حرام ولا امر ولا نهی کان او یکون. تمام حلال ها و حرام هایی که بوده و در آینده خواهد بود. از اینجا معلوم میشه تمام حلال ها و حرام ها را هنوز برای ما فرصت بیان کردنش نشده. یه حلال ها و حرام ها دست امام زمان ارباهنا فداست. تمام حلال ها و حرام هایی که بوده و خواهد بود بر من املا کرده، تمام امر و نهی ها رو به من گفته. و ما ولا کتاب منزل على احد قبله، تمام کتاب های آسمانی را که به قبل از پیغمبر بر پیامبران نازل کرده به من گفته. در خطاب قدیر راجع به امام زمان علیه السلام میگیم الا انه وارث کل علم، امام زمان وارث تمام دانش هاست، دانش های گذشته و دانش هایی که هنوز به مردم گفته نشده، خیلی حرفه. حرفمو جمع کنم، حدیث هنوز یه تیکش مونده که انشالله چهارشنبه شب در سر سفره شهادت حضرت موسی بن جعفر همینجا خدمتتون خواهم خوند. دو تا کتاب آورده بودم که حدیث بخونم ولی نرسید. عرضمو جمع میکنم. اون موقعی که پیغمبر خودشون بودن، وقتی مردم میومدن آیات قرآن میخوند هدایت میشدن، پیغمبر بود. یه دفعه همین چند روز پیش یه گروهی اومده بودن منزل ما، گفتن که پیغمبر هر آیه رو که میخوند تفسیر و تعبیر میکرد. اینو نداریم. گفتم که یا تفسیر و تعبیر میکرد یا اینتونیشن پیغمبر و صدای پیغمبر، لحن پیغمبر و فیس تو فیس بودن پیغمبر با مستمعین توضیح میداد که قطعا اینجوریه. مثلا میگم اگر یک آیه سوالی باشه تو قرآن ما که علامت سوال نداریم، فما لکم کیف تحکمون، یا آیات دیگه اینتونیشن صدای پیغمبر و ائمه و وجود خودشون و تشعشعات خودشون، خودشون تفسیر و تعویله. پیغمبر همه جا، سرچ کنید اینو، انی تارکون فیکمو سقل، سرچ کنید، اوه این تا روایت هست. گفته بعد از من به این دوتا مراجعه کنید. مراجعه کردیم به قرآن. خود پیغمبر راجع به قرآن اینو میگه، میگه نور هدایت لمن عرف صفت. کی صفت رو میشناسه؟ امیر المؤمنین علیه السلام. امروز که در خدمتتون هستیم، وقتی میخوام اسلام شناس باشیم، باید دو تا ریفرنس مراجعه کنیم. کتاب الله به اطرتی اهل بیتی لن یفتلقا حتی ید دو علیه الحوز. پیغمبر در خطبه قبلی فرمود تدبر القرآن و فهموا آیاته و انظروا الی محکماته و لا تدبروا متشابه فوالله لن یبین لکم تفسیره الا الذی انا آخذ بیده و مسعده الی و رافعه الی و معلمکم ان من کنت مولاه فازا علی مولا. یکی از نکته هایی که بهش رسیدم در خطابه اینی که مولویت پیغمبر و سرپرستی پیغمبر سرپرستی سیاسی و اجتماعی است، سرپرستی علمی و اعتقادی است. یعنی پیغمبر اکرم سرپرست تفسیر قرآن و تعبیر قرآنه. این سرپرستیش مهمتر از سرپرستی ظاهری اجتماعی سیاسی است. اما مکتب پادشاهان چیکار کردن؟ برای اینکه پیغمبری پیغمبر رو خلاصه کنن، کانالیزه کنن تو کانال کسراها و قیصرها فقط و خودشون بدونن نیابت کنن، فقط خلاصه کردن در بیس اجتماعی سیاسی. به روح امیرالمؤمنین و حضرت زهرا که اول مدافع خطابه قدیره و تمام علمایی که از زمان پیغمبر تا حالا احادیث رو به دست ما رسوندن، دو تا صلوات قد کنیم.